امروز شنبه 14 تیر 1399، 4 جولای 2020، 12 ذی‌قعده 1441. در ایران سپید میشنوید. مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان: هر مشکلی با طرح دعاوی حقوقی حل نمی‌شود. به یاد هنرمند پیشکسوت سینما و تئاتر سیروس گرجستانی که بود. ایران سپید در پویش من هم ماسک می‌زنم. طرز تهیه ماسک در خانه به نابینایان. معرفی کتاب شبه خاطرات. به نام الله که سلام نام یگانه اوست. آغاز هفته با شما سعادتی است. تا پایان همراه ما باشید. آیا طرح شکایت حقوقی برای حل هر مشکل و یا مطالبه حقوق جامعه معلان درست است؟ در ادامه بشنوید گفته های سهیل معینی، مدیر عامل شبکه تشکل های نابینایان در این مورد.
با سلام به شنوندگان پادکست ایران سپید و آرزوی سلامتی برای شما. گفتگو این هفته به دو مسئله به هم پیوسته به نوعی مربوط هست. مسئله اول، زمزمه ها و درخواست هایی که در برخی از شبکه های مجازی مطرح شده درباره شکایت افراد معلول به دیوان عدالت اداری در خصوص ضرورت اجرای ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان که همان در واقع تأمین و پرداخت حق معیشت به افراد دارای معلولیت هست و در واقع محور این درخواست شکایت از دولت برای تخلف از اجرای این حکم به دیوان عدالت اداری است. در این خصوص باید توضیح داد که دوستان دقت بکنن، هرچند ما در خود قانون حمایت از معلولان پیشبینی کردیم طرح دعوی در مراجع قضایی رو در مواردی که مسئولان از قوانین حمایتی تخلف میکنن، اما باید دقت بکنن که مصداق این بحث و این حق هر چیزی نمیتونه باشه. به هر حال دقت بکنید که ما باید در طرح دعاوی خودمون به مواردی استناد بکنیم که تمام راه‌ها رو رفتیم به نتیجه نرسیدیم و به طور مشخص تخلف مسئولان اتفاق افتاده. اینکه دولت نتوانسته است تا حالا این حکم رو اجرا کنه به شرایط عمومی کشور و عدم توانایی دولت در تامین بودجه برمیگرده. اینکه از دولت شکایتی به دیوان بشه، حتی اگه حکمی هم گرفته بشه که عیده به طور مشخص، دولت تخلف تلقی نمیشه عدم اجرای این حکم در بودجه به این دلیل که خود دولت این قانون رو تصویب کرده و به مجلس برده. در نتیجه اون چیزی که الان وجود داره این هستش که دولت امکانات مالی عینی اجرای این بند رو نداره و ما از طرق دیگه داریم سعی میکنیم که با مدیریت بودجه کشور سعی کنیم بخش بیشتری از منابع مالی رو برای اجرای این حکم قانون و همینطور سایر احکام قانون آزاد کنیم. اینکه بخواد از دولت به یک نهاد حقوق داخلی شکایت بشه که یک حکم سنگین قانونی رو که یک بودجه کلانی رو احتیاج داره، دردی از ما رو درمون نمیکنه. دقت بکنید، برای اینکه دولت پذیرفته که این حکم رو باید اجرا کنه و خودش هم منشأ این قانونه، ولی توانایی مالیش رو نداره که اجرا بکنه. برابر این در هر موردی نمیشه شکایت برد و به نتیجه رسید. مسئله دوم، تشکیل دبیرخانه کمیته نظارت بر قانون حقوق معلولانه که روند اجراییش آغاز شده. این امر خیلی مهمه به این دلیل که داشتن قانون بحثه، حتی تشکیل کمیته نظارت بر قانون هم که نهاد بالادستی نظارت بر اجرای قانونه و دستاورد برای کل معلولان کشور، اون هم یک بحثه. اما این کمیته دبیرخانه ای احتیاج داره که به طور فعال هم مصوبات اون رو دنبال بکنه در اجرا و هم بتونه نیازهای جامعه معلولان رو به صورت خوراک تصمیم گیری های این کمیته فراهم بکنه که کمیته بتونه به راندمان واقعی خودش برسه. این دبیرخونه در حال تشکیل هست. خوشبختانه نقش عمده‌ای خود سازمان های غیر دولتی و فعالین حقوق مدنی در تشکیل و اداره این دبیرخانه خواهند داشت و این بهترین فرصته که تشکل های ملی معلولان و همینطور سایر فعالین حقوق مدنی بیان و در قالب کمیته های تخصصی این دبیرخانه فعال بشن و خود افراد معلول در واقع اجرای احکام قوانین حمایتی خودشون رو دنبال بکنن و به ثمر برسونن. این هم یک دستاوردی است که میتونه کمک بکنه به اجرای کل قوانین حمایتی به ویژه قانون حمایت از حقوق معلولان و کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت. با سپاس تا گفتگوی بعد.
من وقتی رفتم اون دنیا برگشتم از فهمیدم ای دل غافل کجای کاری هاشم آقا، این دنیا دهشم نمیارد. خدا رفتگانتونه بیامرزه. پدرم یه شعر همیشه میخوند: در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟ گوش کن: سلیمان گر شوی آخر، نسیم مور میگردی. این دنیا ارزش اینا رو نداره.
سینما و تلویزیون ما یک تاریخ پربار و پرکاری را داره و در این تاریخ بازیگرانی ظهور کردند که نشون دادن متعلق به یک نقش خاص یا ژانر خاص نیستن و ترجیح دادن به خاطر شهرت در یک نقش همون رو تکرار نکنن. نمونه خیلی خوبش فتلی اویسیه که در دهه 60 به خاطر اجرا در یا ایفای نقش های منفی در فیلم های حادثه‌ای خیلی معروف بود، یا حتی جمشید هاشمپور معروف به آریا که اساسا قهرمان فیلم های حادثه‌ای دهه 60 بوده و برای دهه 60 ها به اصطلاح خاطر ساز شده. ولی این دو بازیگر بعد از مدتی کاملا هوشمندانه سعی کردند ژانرشون رو عوض بکنن و تو اون حال و هوا باقی نمونن. حتی جمشید آریا در همون اثنا، یعنی زمانی که فیلم های حادثه‌ای بازی میکرد با اون گریم مخصوصش که سر تراشیده داشت، فیلم روز باشکوه آقای کیانوش عیاری رو بازی میکنه که اونجا نقش مسئول تشریفات دربار پهلوی رو داره، یا در فیلم دلشدگان بازی میکنه که نقش سفیر ایران در فرانسه است که کار آقای مرحوم علی حاتمی. و آقای جمشید هاشمپور هم همینطور کم کم میره به ژانرهای مختلف و اونها رو تجربه میکنه و مثلا در ژانر دفاع مقدس ظاهر میشه. علی اکبر محمودزاده گرجستانی معروف به سیروس هم یکی از این بازیگرا بود. او همه جور نقش بازی کرده، برای بیننده سریال های تلویزیونی نقش های مختلف سیروس گرجستانی کاملا به یاد موندنیه. از نقش های کوچک شروع کرده، در سینما برای اولین بار حضور کوچکی پیدا میکنه در فیلم 20 سال انتظار سال 45 که بهروز وثوقی بازیگر اصلی اون فیلم بوده، و از سال 49 وارد تئاتر میشه اما در تلویزیون با بازی در سریال یا مجموعه تلویزیونی تلاش سال 56 و 7 به کارگردانی شعاع‌الدین مصطفی‌زاده ظاهر میشه و دیده میشه کم کم. حضورش در سینما رو از 58 و با بازی در فیلم فریاد مجاهد کار مهدی معدنی ادامه میده که در اون فیلم محبوبه بیات و بهمن مفید بازیگرای اصلی هستن، فیلمی که بعدا اصلا نمایش داده نشد، و همینطور ورود پیدا میکنه به تئاترها. نمونه خیلی خوبش نمایش هنگامه تئاتر هنگامه شیرین وصل مال هادی مرزبان هست، یا مجموعه تئاتر شش قسمتی مدرس کار هوشنگ توکلی که مسعود فروتن کار کارگردانی تلویزیونی اون رو انجام داده و به همین شکل ژانرهای مختلف رو تجربه میکنه و حتی تو کارهای جنگواره تلویزیونی مثل هزار رنگ و هزار برگ که آیتم های نمایشی داره یا مسابقه هفتخوان که همینطور مال علیرضا ساخته علیرضا خمسه است حضور پیدا میکنه، ولی در همون زمان بازی میکنه در سریال تاریخی کوچک جنگلی ساخته بهروز افخمی بر اساس فیلمنامه ای از ناصر تقوایی که یکی از معروفترین سریال های دهه 60 محسوب میشه. مرور کارنامه سیروس گرجستانی یک زمان مفصل میطلبه، اما همین بازیگر کارش رو سعی میکنه در یک مقطع در یک ژانر ایستا نگذاره. در سریال جنایی شلیک نهایی سال 73 کار محسن شاه محمدی در کنار داریوش فرهنگ، زنده یاد جمشید اسماعیل خانی، زنده یاد منوچهر حامدی، زنده یاد جهانگیر فروهر و رضا کیانیان بازی میکنه و یکی از نقش‌های منفی هم به بهترین شکل بازی میکنه اونجا. و در همون مقطع تاریخ کارش یعنی در دهه 70 نقش اباقتام رو ایفا میکنه در سریال تاریخی امام علی علیه السلام که البته برای مخاطبان نابینا کاملا به یاد موندنیه که اونجا جای ایشون مرحوم حسین معمارزاده صحبت کرده. اما گرجستانی از نیمه دوم دهه 70 به شکلی کاملا هوشمندانه سعی میکنه وارد عرصه کمدی بشه و در این عرصه با حضور در چند قسمت از دو سریال معروف مثل خودرو تهران 11 و هتل، هر دو ساخته مرضیه برومند، و همینطور سری اول مجموعه تلویزیونی کاکتوس سال 78 کار محمد رضا هنرمند، خودش رو نشون میده و نظر کارگردان‌های کمدی ساز رو به سمت خودش جلب میکنه، به نحوی که از اوایل دهه 80 عملاً با بازی در سریال‌های مثل در کنار هم کار حسین سهیلی زاده نشون میده که بازیگر کمدی خوبی هست. اوج بازی کمدی او در سریال متهم گریخته کار رضا عطاران سال 84 که برای رمضان اون سال آماده شد و شبکه 3 هم به روی آنتن برد و با این سریال رسما خودش رو به عنوان یک بازیگر چند وجهی تثبیت کرد، علل خصوص در حوزه کمدی یا ژانر کمدی. اما به این بسنده نکرد در همون دهه 80 قبل از همین متهم گریخت و تقریبا با یک فاصله کم از در کنار هم نقش بهادر خان رو در سریال کیف انگلیسی ساخته ضیاءالدین دوری ایفا کرد و خواست نشون بده که اگر بناس کمدی بازی بکنه همزمان این توانایی رو داره که نقش جدی و خشن یک ارباب 60-70 سال پیش رو ارائه بده. سیروس گرجستانی با وجودی که سنش بالا می رفت به هیچ عنوان توجه نمی کرد که به هر حال همین افزایش سن ممکنه او رو کمکار بکنه، همچنان سعی می کرد که توانمند و پرکار در صحنه باشه و در قاب تلویزیون دیده بشه. آخرین سریالی هم که ازش در حال پخش هست سریال شاهرگ کار جلال اشکزری که نشون میده اینجا هم سیروس گرجستانی همچنان زنده و پویا بازی میکنه. فقدان این بازیگر خیلی سنگینه برای اینکه زمان میخواد تا بازیگرانی مثل سیروس گرجستانی پرورش بشن، تربیت بشن و کارنامه بلند بالای سینما و تلویزیون و همچنین تئاتر ما رو پربار نگه داره.
ما رو در @ ایران سپید دنبال کنید.
پویا پویش من هم ماسک میزنم آغاز شده و ما هم در آن شرکت میکنیم. برای اینکه شما عزیزان هم در این پویش همراه شوید، همکارم راضیه که باری آموزش کاربردی تهیه ماسک در منزل رو براتون آماده کرده.
خیلی ها میگن نمیتونن اینقدر هزینه کنن و ماسک بخرن. خب درست میگن. تو خانواده های چند نفره اگه قرار باشه افرادش بیرون برن و مشغول باشن، برای 800 کار مفید دوتا ماسک مورد نیازه. خیلی از این گلایه دارن که کشای ماسک به مرور زمان پشت گوشاشون رو زخم کرده. برای این هم راه چاره‌ای هست. به نظر میرسه استفاده از ماسک‌های خانگی بهترین راه حل باشه. برای دوختن ماسک خانگی به پارچه مناسب نیاز داریم. بهترین پارچه برای تهیه ماسک پارچه نخیه. از این جهت که حساسیت نده. هرچه کلوفتر باشه خب بهتر. گفته شده تترون ایرانی هم مناسبه. البته باید به این نکته توجه کرد که پارچه‌ای که ماسک را ازش تهیه می‌کنیم باید کاملا تمیز باشه و میز کارمون و وسایلمون هم قبلا ضد عفونی کرده باشیم و دستامون هم 20 ثانیه شسته باشیم. ماسک باید اندازه صورت باشه. ماسک‌های طبی که تو داروخونه‌ها دیده میشه اغلب اندازش 20x20 که برای آقایون خوب مناسب‌تره و شاید خانم‌ها خیلی راحت نباشن که از این ماسک استفاده کنن. الان گفته میشه بهتر ماسک دو لایه پارچه باشه و وسط اون از دستمال کاغذی به عنوان فیلتر استفاده بشه. شاید بشه مرتب اون رو هم عوض کرد. خب با این گفته ها اندازه یه ماسک مناسب برای یه آقا یه مستطیل 20x40 که تا میشه و یک مربع 20x20 به وجود میاد. خب یک زل اشک خودش تا خورده، سه زل دیگه میمونه که میشه دو زل رو با سوزن نخ کوک زد. اگه بخوایم کش خیلی مرتب توی ماسک قرار بگیره، میتونیم دو قطعه کش ترجیحاً کش 1 سانتی که محکم باشه و دوام داشته باشه به اندازه حدود 15 سانت جدا کنیم و داخل این دو لایه قرار بدیم، به طوری که دو سر هر قطعه کش از توی درز ها بالا و پایین درز بیرون بیاد و لایه دوختمون قرار بگیره. به این صورت وقتی که از اون زل دوخته نشده ماسک رو پشت رو میکنیم، دو قطعه کش در دو طرف ماسک قرار داره و لبه بالایی ماسک دوخته شده. لبه پایینی هم میتونه باز بمونه برای اینکه دستمال کاغذی رو درونش قرار بدیم. بهترین حالت اینه که دو طرف ماسک رو، یعنی قسمت هایی رو که کش داره، به صورت پلیسه جمع کنیم. یعنی با 3 یا 4 پلیسه 1 سانتی روش رو بدوزیم تا دو طرف ماسک نزدیک گوش ها قرار میگیره جمع‌تر باشه. وسط ماسک باید دقیقا روی بینی و زیر چانه قرار بگیره و صورت رو کاملا بپوشونه. البته اگر میتونید تحمل کنید و ماسک رو 3 لایه بدوزید، یعنی 1 لایه دیگه هم در وسط قرار بدید، که خب خیلی بهتره. اگر نمیخواید کش ماسک رو پشت گوشتون بندازین، میتونید هر یک از دو قطعه کش رو در بالا و پایین ماسک از داخل لایه دو درز بگذارید و روش رو بدوزید. اینجوری یکش بالای سر قرار میگیره و یکش پشت گردن. اما یه ماسک جالب دیگه که خیلی مورد توجه قرار گرفته با استفاده از آستین‌های کوتاه تیشرت درست میشه. حدود 15 سانت از پایین آستین بالا بیایید و قیچی بزنید. اون وقت یک کش نیم متری بردارید پشت گردنتون بندازید. و دو سرش رو از داخل این آستین رد بکنید. بعد دو سر کش رو پشت سر برده و گره بزنید. کش رو تنظیم کنید جوری که ماسک کاملا به صورتتون بچسبه. خوبی این ماسک اینه که به خوبی به صورت میچسبه. اگه پارچه یه مقدار حالت کشی داشته باشم که چه بهتر. بهتره هر فرد خانواده چند ماسک آماده داشته باشه و در روز دو تای اونها رو استفاده کنه و بعد از مراجعت به خونه هر دو رو با پودر لباسشویی شسته و خشک کنه و برای روز بعد دوباره استفاده کنه. من ماسک میزنم تا تو سالم بمانی، تو هم ماسک بزن تا من بیمار نشوم.
چگونه خاطراتمان را ماندگار کنیم؟ در ادامه میآموزید در مورد خاطره نویسی و میشنوید معرفی کتاب شبه خاطرات را.
درباره خاطره نویسی قبلا صحبت شد و به این اشاره شد که دو قالب رایج در نوشتن خاطره همچنان مطرح هست و این دو قالب عملاً پایه‌های خاطره نویسی رو تشکیل دادن. یکی نوشتن خاطره توسط یک چهره یا شخصیت مطرح در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی است و دیگری مجموعه مصاحبه‌های یک کارشناس، محقق، پژوهشگر یا روزنامه‌نگار با یک چهره مطرح است که حاصلش به یک کتاب خاطره تبدیل میشه و روانه بازار میشه. اما نوع دیگری هم داریم که هم خاطره هست هم خاطره نیست. از این جهت خاطره هست که خاطراتی نقل میشه، از این جهت خاطره نیست که شرح احوال به معنای قالب هایی که عرض شد بیان نمیشه. در واقع نویسنده در این نوع حالا خاطرات آنچه که خود با شخصیت‌های مختلف داشته و این در واقع اتفاقات و لحظه‌ها در جریان‌های مهم تاریخی، در بستر جریان‌های مهم تاریخی شکل گرفته بیان میکنه و نقل میکنه، مجموعش رو در قالب یک کتاب روانه بازار میکنه. عنوان این نوع خاطرات رو شبه خاطره گذاشتن، چون شرح احوال خودش رو نمی نویسه و در مورد کسانی هم که صحبت میکنه شرح کامل احوال اونها رو نمیده، فقط آنچه که خودش مشاهده کرده و دیده، شنیده، از نزدیک با اونها مأنوس و مألوف بوده رو بیان میکنه. کتاب شبه خاطرات نوشته دکتر علی بهزادی یکی از همین نمونه هاست. دکتر علی بهزادی مدیر مجله معروف سپید و سیاه هست، یعنی در واقع بود، که این مجله از سال 32 تا 53 منتشر می شده، یعنی شروع کارش بعد از کودتای 28 مرداد 1332 و در همون بهبوهه بوده، چون یکی از طرفدارای پروپاقرص دکتر مصدق بود، جز جوانانی بود که حقوق خونده بود در اروپا، منتها به کار مطبوعات وارد شده بود و طرفدار دکتر مصدق بود و تا سال 53 این مجله منتشر می شده که تابستان همون سال 53 در جریان توقیف چندین نشریه توسط هویدا، فکر میکنم حدود 62-63 نشریه بوده که این هم توقیف میشه و تا پیروزی انقلاب منتشر نمیشه. بعد از پیروزی انقلاب چند شماره مجله سپید و سیاه در واقع منتشر میشه و بعد از اون کلن تعطیل میشه. کتاب شبه خاطرات که در 3 جلد هست مجموعه خاطرات و برخوردهایی است که آقای دکتر علی بهزادی با چهره‌های محبوب فرهنگی، البته مثل ذبیح الله منصوری و دکتر سعید نفیسی داشته و چهره‌های شاخص سیاسی که در میانه بین دهه های 30 تا 50 حالا به فراخور کارش با آنها برخورد داشته، یا باشون نشست و برخاست پیدا کرده یا حتی برخورد خیلی کوچکی بینشون پیش اومده. به عنوان نمونه مثلا با زندگی نامه منوچهر اقبال، نخست وزیر امیر حسین، اینجا رو اصلاح بکن، اینجا رو که می گفتم امیر حسین، امیر عباس هویدا نخست وزیر، تیمور بختیار مؤسس سازمان اطلاعات و امنیت و چهره‌های فرهنگی هم که خدمت شما عرض کردم. این کتاب علاوه بر بحث نقل خاطرات سعی کرده که یک تحلیل خیلی کوچک از کارها و فعالیت‌های شخصی که یا چهره‌ای که در موردشون صحبت می‌کنه رو هم ارائه بده و برای مخاطبی که حالا شناخت خیلی کمی از این افراد داره شاید بتونه یک بسته خوبی باشه برای شناخت کاملاً حالا مجمل تا اینکه بخواد در موردشون تحقیقات خیلی وسیع رو انجام بده. انتشارات عطایی این رو منتشر کرده و خوشبختانه به شکل گویا در کتابخانه‌های مختلف مخصوصاً کتابخانه رودکی این کتاب موجود هست.
این هفته با نام قلم آغاز شد. امید که خداوندگار قلم نگهدار ما باشد. روز قلم گرامی باد. هنرمند باشید و ماندگار.